با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، کتاب سوگ سیاوش رو اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنونم. و سیاوش به خیشتن خود وفادار میماند. او در زمان خود سردار و سالار سپاه راستان است. جهان اهورایی در این انسان اهورایی متبلول شده و عالم کبیر در عالم صغیر فراهم پیوسته است. با خیشکاری سیاوش آزاده، عالم صغیر نیز در عالم کبیر منتشر می شود و چون او را کشتند، جهان از سیاوش لبریز شد و خونش در همه رگهای گیتی بود. او چون پیمان با افراسیاب اهریمنی را پاس می داشت، ناچار کار یا خیشکاری زمان او به دنیای اهریمنی نیز راه یافت و پادشاهی افراسیاب را در هم آشفت. سیاوش به پادشاه توران پیام فرستاد که ز پیمان تو سر نگردد تهی، وگر دور مانم ز تخت مهی. و چون به سبب پیمان نمیتوانست با جنگ از توران راهی به جایی بگشاید، از او خواست که بگذارد به آشتی از سرزمینش بگذرد، زیرا دیگر بازگشت به ایران محال بود. سر از فرمان کاووس برتافته و به نزد پادشاه راهی ندارد. افسار عقل این اسیر در دست سودابه است، با آن عشق سودایی بیتمیز، با آن آزمندی دردناک دیوانه و با این چینه ویرانکار امروز. سیاوش به امید آنکه یک چند از اینان و بارگاهشان دور باشد به جنگ افراسیاب رفته بود. او زبونی شاه در دست سودابه، انتقام جویی این مادرخوانده نامراد، ساخت و ساز کسان سودابه و هوای مکار دربار کاووس را بر نمیتافت. پس به امید دور شدن از چنین جایی به دل گفت: من سازم این رزمگاه، به خوبی بگویم بخواهم ز شاه، مگر کم رهایی دهد دادگر ز سودابه و گفتگوی پدر. و خواستار جنگ با افراسیاب شد. او از بازیهای پنهان روباهان، از ندانم کاری پدر و گفتگوهای او به تنگ آمد و به جنگ رفت تا نباشد. سیاوش سرکشی نمی کند، اما زندگی خور و خواب و محیط ضعیف و حیله باز پدر را نمیپذیرد. در خانه این پادشاه دروغ و تهمت پادشاه است. دفتر سیاوش روگرداندن از دنیای کاووس است، دنیای واقعیت‌های حقیر، دوستی‌های رنگ پذیر، بیخردی و خشم، دسیسه و انتقام و قدرتی گمراه و عهد شکن، گرگاشتی نابخردان و حیلگران. قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بباید ساخت. چون این دنیایی در خود همساز و بسامان است، همه اجزای آن که با روابطی پیچیده در هم پیوسته، بیگانه را چون جرمی خارجی که در بدنی راه یابد میراند. آن که می‌خواهد در چنین جایی بماند باید فوت و فن روابط آن را دریابد و هر زمان نقشی تازه بازی کند. سیاوش از همان آغاز خسته است، بیزار است. اما نفی چنین دنیایی آنگاه که قفس بال و پر ماست به تنهایی و سرانجام به مرگ می‌کشد. و سیاوش چون شاخ گلی بر کنار چمن، شاهزاده تنهای شاعر است. روح او از رذالت زندگی جدا افتاده است. نفی محیط زندگی نفی و اثبات آن است که در آن به سر می برد. او که از دیو و دد ملول است و در سر هوای دیگر دارد، زندگی کاووسانه را طرد می کند و با این کار سیاوش کاووس را می کشد. دل به مرگ می سپارد تا عهدی را که خدا و جهان با خود در او دارند برهاند. آخر او میادگاه بودنی ها و گذرگاه تاریخ گیتی است. گریختن او از کاووس گذشتن از گیتی است برای نجات گیتی و مینو، و رفتن به توران دل سپردن به مرگ است برای نجات از مرگ. حتی از همان آغاز لشکرکشی و هنگام بدرود پدر و فرزند گواهی همی داد دل در شدن که دیدار از آن پس نخواهد بودن، و دل کندن از ایران کاری است نچندان آسان. سخت است که از هر جانبی بن‌بستی باشد و انسان انسانیت خود را پاس دارد. نزادی مرا کاش کی مادرم، وگر زاد مرگ آمدی بر سرم. این عبور اوج تب و تاب روح رستگاری جوی سیاوش و کردار حماسی اوست. پذیرفتن دنیای واقعیت دیگر است و حسن قبول آن در دل چیزی دیگر. ای بسا چیزها که همپای زندگی مثل مرض در ما میلولند و ما خود در اجتماعی بیمار روز و شبی میگذرانیم. آرمانهای آدمی همیشه از او دور است و چون یک گام برداریم آنها به شتاب گامها برداشتند. این تن زندانی زمان و مکان و این اندیشه گریز پرواز در واقعیت به سر میبریم و گرفتار گذرانیم. خرد و خواب و دلزده کارهای ناخواسته کردن برای ادامه این خرد و خواب سمج و باز این دور باطل را پیمودن و ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. این گذران در خود پیچنده بی سرانجام. نه آنکه سیاوش این جهان را دوست نداشته باشد، او چون هر پهلوان حماسی دیگر دوست شمشیر و شراب است و این زمین فراخ دامن که جای شکار و جنگ و پروردگاه مردان کردار است و این خورشید بلند که اراده انسان را به خود می‌خواند و آن اراده ای که به کردار می‌گراید، تکاپوی پرشکوه بودن. جهان حماسه به زیستن می‌ارزد. سیاوش دوست چنین جهانی است، اما تنها به گذران بی هدف آن چنگ زدن این را نمی‌خواهد. او زاهدی روی همه از دنیا برتافته و نظر همه در آخرت افکنده نیست، اما منش او چیزها و کارهای حقیر را بر نمی‌تابد. در گمان او خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. پس در لجن گذران عمر فرو نمی رود و با ابتذال آن نمی سازد، زیرا با این واقعیات ساختن، آنها را دوست گرفتن، هر هدف والای دست نیافتنی را فروهشتن و از وسوسه های اندیشه دور نگر فارغ شدن، روح را تا مغاک همین گذران دست و پاگیر چسبناک فرود آوردن است. و دیگر جز اینها اندیشه و غم دیگری نمی ماند و سیاوش مرد آن سوتر است که در تنگنای ابتذال نمی گنجد. او تنی بر خاک و روحی در افلاک دارد. از افلاک به خاک آمد و اکنون از خاک است که به افلاک می رسد. نشکستن پیمان، نجنگیدن با افراسیاب، نفرستادن گروگانها، نرفتن به نزد کاووس و بازنگشتن به ایران، همه در گرهگاهی از سیر زندگی او گرد آمدند و او با اراده‌ای که ارزانی هر کس نیست می‌کوشد تا همه این کارها نشود. بدین سان کردار حماسی او، آن اراده‌ای که از قوه به فعل می‌آید و نقش نازدودنی خود را بر جهان می‌زند، انفعالی است. در نکردن و نشدن است که خود کردن کارها و شدن چیزهاست به واسطه و باجگونه. کسی چون او باید که دل به دریای مرگ زند و چون خورشید از روز روشن در شب تار افتد تا پس از سیری خود چه براید. این سیاوش با چنین پندار و کرداری در جهان مانند ندارد. من ایدون شنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از مهان، به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی. او انسان کاملی است که خود روی به کمال دارد، زیرا در گیتی رهسپار به سر میبرد و راه گیتی به سوی تعالی است و او آمده است تا آن را در این سیر متعالی یاری کند. انسان و جهان دو رفیق راهند، همچنان که میان مینو و گیتی هماهنگی همفرجامی است، میان انسان در گیتی و فروهر او، میان تن و روان آدمی نیست که از یک گوهرند، وحدت است. زیرا که جانت شگفت است و تن هم شگفت، نخست از خود اندازه باید گرفت. کمال سیاوش در بزرگی روحی که جسم را ناچیز انگارد نیست. تن گیتی فروهر است و این گوهر مینوی باید در خانه ای فرود آید فارغ از گزند اهریمن. پلیدی، زشتی، ناتوانی و کجی اندام همه آسیب اهریمن است و تن سیاوش پاک، زیبا و به اندام است. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. پانویس مثنوی معنوی، چاپ نیکلسون، دفتر اول، صفحه 121. در دوران ساسانیان چنین میپنداشتند که فقط تن درست پادشاه میتواند از موهبت فره ایزدی برخوردار باشد و هر نقص عضو موجب گسیختن این فره از اوست. از همین رو گاه مدعیان یکدیگر را بی اندام میکردند تا خود بی منازع بمانند، زیرا تن زیان دیده و ناقص از فره ایزدی محروم می شد و موهبت فرمان روایی را از دست می داد. ادامه متن. و این سیاوش پسر کاووس شاهزاده است با فره ایزدی و تن او آنچنان است که خود به سودابه می گوید مرا آفریننده از فر خیش چنان آفریده نگارین ز پیش. او بدر تمام است، بر تخت تابنده سپاه سالاری و فرمان روایی که چون رد می توفد. چون او به توران رسید، افراسیاب به روی سیاوش نگه کرد و گفت که این را به گیتی کسی نیست جفت، نزین گونه مردم بود در جهان چون این روی و بالا و فر مهان. در اوستا 15 سالگی نشانه برومندی جسمانی است. ایزد پیروزی خود را چون جوان 15 ساله‌ای به زرتشت می نماید و فرشته باران مانند 15 ساله‌ای درخشان با چشمهای روشن، بلند بالا و بسیار نیرومند در روشنی پرواز می کند. در دوران پادشاهی بهشتی جمشید که سرما و گرما و پیری و مرگ نبود، پدر و پسر 15 ساله می نمودند. هنگام گذر از کودکی و پانهادن به دوران بلوغ، تن آدمی مهیای روان و پذیرای بار نیک و بد است. نوجوانان در 15 سالگی کمربند کستی می بستند و پیراهن سفید صدره می پوشیدند و به آیین زرتشت در می آمدند. تشرف آنها به این آیین رسمیت می یافت. 15 سالگی برنایی و امکان ارتکاب گناه از این سن است. فروهر آدمی از این زمان در گیتی به کار یا خیشکاری خود می پردازد و تنی که پوشش و گیتی فروهر است از این زمان زیباست، زیرا آدمی از 15 سالگی به مسابه جنگاوری به رزمگاه نیک و بد پا می نهد. اهورامزدا کیومرث را چون جوانی 15 ساله بلند بالا نورانی با شکوه و با چهره سفید آفرید، به نقل از اساطیر ایرانی. خدا انسان نخستین را از همان آغاز برنا آفرید تا فروهر او بیدرنگ به کار گیتی پردازد. کمال جسم آنگاه بود که روح میتوانست در این جسم کار کیهانی خود را آغاز کند. کمال جسم آنگاه بود که روح میتوانست در این جسم کار کیهانی خود را آغاز کند. پیدایش چنین موهبتی نمود و صورت آدمی را به کمال میرسانید، زیرا تنها در این حال هستی جسم علت وجودی خود را به دست میآورد و این تن گیتی میتوانست مینوی شود. از این گذشته افزونی و کاستی ماه برای انسان روشنترین نشانه حرکت مداوم زمان بود. در 14 شب به تدریج یک دور تن ماه پر می شود و در آخرین شب لبریز و تمام است. شب 15 آغاز نشیب است و اندک اندک در خود می کاهد. هر چیز که در زیر فلک قمر است و افلاک بر ایشان می گردد بر یک حال نمی ماند و البته از حال خود می گردند. هیچ چیز را ختم نیست و اگر همه چیز را ختم هست باز آغاز هست، یعنی در آخر دور قمر همه چیز به کمال خود رسد و هر چیز که به کمال خود رسید ختم آن چیز شد و باز در اول دور دیگر همه چیز را ابتدا باشد تا باز به تدریج به کمال خود رسند. پانویس عزیزالدین نصفی، کتاب الانسان الکامل، تصحیح ماری جان مولر. ادامه متن. اگر در اندیشه عارفانه گردش ماه بر نظامی کیهانی منطبق شده و میتوان آن را گرته دگرگونی همه چیزهای زیر فلک قمر دانست، پس عجب نیست اگر حال خود را از ماه قیاس کرده و گذشت زمان را در خود چون اثر زمان در او پنداشته باشید. این چنین نوعی دریافت اساطیری زمان در جهانبینی ما راه یافت. مقارنه میان بدر تمام در 14 شب و برنایی و بلوغ در 14-15 سالگی نیز شاید در پیدایش چنین رابطه ای میان کمال ماه و کمال تن بی اثر نبود. انسان تنی را که ظرف ناپیدای زمان است چون ماه که ظرف پیدای اوست می پنداشت. اینک آن سن تمثیلی آرمانی 15 سالگی اوستا در ادبیات فارسی 14 سالگی است و چون در اینجا از زرتشت سخنی به میان آید، گرچه مانند دورانهای گذشته در 15 سالگی است که مؤمن و فرزانه و پیوسته در اندیشه خداست، ولی آن فره ایزدی 15 سال نمای اوستا دیگر به صورت جوانی چون ماه 2-5-4 به خواب مادر زرتشت می آید و بر دیوان پیروز می شود. بهرام پژدو، زراتشت‌نامه، تصحیح دبیرسیاوی. فره ایزدی جوانی است چون ماه شب 14 بدر تمام و به کمال است. پانویس نظامی به فرزند 14 سالش می گوید که چشم و گوش بگشاید و سر خود گیرد و کنیزک بهرام را که زیبایی او تمام است ماه 2 هفته می خواند. می 2 ساله و محبوب 14 ساله صغیر و کبیری است که حافظ در آرزوی صحبت اوست. و ادامه مست. سیاوش فردوسی نیز به هنگام سپاه سالاری 14 ساله است. افراسیاب در خواب دیده است که او بیش از 14 سال ندارد و به خواب گذاران می گوید یکی تخت بودی چو تابند ماه نشسته برو پور کاووس شاه. 2 هفته نبودی ورا سال بیش چو دیدی مرا بسته در پیش خیش. دمیدی به کردار غرند میغ میانم به دو نیم کردی به تیغ. انگار این 14 ساله شاهنامه بهرام 15 ساله اوستاست. اما در این هنگام بیش از 14 سال از عمر سیاوش گذشته است. شاید دست کم 7 ساله بود که او را به رستم سپردند. پانویس کودکان را در 7 سالگی از پرستاری زنان دور می کردند و به آموزگار می سپردند. ادامه متن. و تهمتن او را سواری و کمانکشی و میگساری و سپاه سالاری و آیین بزرگی آموخت و این همه کار یکی دو سال نیست. تازه کاووس 7 سال او را آزمود و سپس شهریاری سرزمینی را به وی سپرد. پس این سیاوش نه 2 7 ساله که ماه 2 هفته است، نشسته بر تختی به تابندگی ماه. به روایت طبری چون سیاوش 20 ساله شد او را به نزد پدر باز آوردند. تاریخ بلعمی تصحیح بهار گنابادی. و زمانی پس از این بود که سودابه از یک دیدار گرفتار شد. سیاوش را از همان کودکی به رستم سپردند تا او را چون خود بپرورد و رستم جهان پهلوان بود. پس اگر سیاوش را به او سپردند برای آن بود که پیلتن دیگری در وجود آید و شاگرد همانند استاد ببالد و براید. آنگاه که رستم او را به ایران باز آورد، شاهزاده خردمندی پهلوانی تمام بود که همه حیران او بودند. در جنگ با توران سپه سالار پیروز رستم نبود، او بود. افراسیاب در حق او گفت که او راز گیتی کسی نیست جفت، به تیر و کمان چون گشاید دو سفت. کمان او را هیچ کس نتوانست به گشاید و به زه کند و چون هنگام هنرنمایی رسید 5 زره به هم بسته را با نیزه از زمین برداشت و پیکان تیرش از 4 سپر گیلی گذشت. مبارزان را به دست از پشت اسب برکند و به میدان افکند و چنین و چنان کرد. به آواز گفتند هرگز سوار ندیدیم بر زین چنین نامدار. سیاوش نه همان زیبا و پهلوان که پاک است. تن او به پاکی گوهر آتش است که از آتش زیان نمی بیند. چون سودابه گفت که سیاوش میخواست با وی در آمیزد، شاهزاده به شاه گفت که از انبوه آتش میگذرد تا بدانند که بیگناه است. سر پرز شرم و بهایی مراست، اگر بیگناه هم رهایی مراست. وریدون زین کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. پس در آتش رفت و در آمد. تن او از پاکی و بیگناهی چون تن زرتشت است. او هم بیزیانی از آتش تفته گذشت تا راستی پیامش را باور دارند. زراتشت نامه. اوستا 5 گونه آتش برمی شمارد. نخستین در آتشکده ها و کاربرد روزانه است. سپس به ترتیب در بدن جانوران، در گیاهان، در ابر و 5مین در بهشت و برابر اهورامزدا است. به نقل از کریستیانسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی. آتش مینوی نگهدار زندگی جانوران است. آتش پاکساز و سوزنده پلیدی و گناه است. در پایان جهان همه آدمیان باید از روی گداخته که به مثابه آتش است بگذرند و نیکان و بدان به آسودگی و عذاب پاداش یابند. آتش جلوه جسمانی عشا یا راستی، نظم کیهانی و داد است و راستی به سامانی و هماهنگی چیزها و آن است که باید باشد و داد نگاه داشت این نظم و یا روا کردن آن است پس از آشفتگی. این راستی با آتش از یک گوهر است، زیرا چون او فرزند اهورامزداست و از آنجا که خیشکاری زرتشت و سیاوش خود راستی و قانون کیهان است، پس آتش نه تنها آسیبی به آنان نمی رساند بلکه دوستار و نگهدارشان است. به ویژه که طبیعت پادشاهان ایران از آتش آسمانی یا آذرخش است، خود از آتشند و از آتش آسیبشان نیست. ایران در زمان ساسانیان. گوهر پادشاهان از آتش ابر و ظاهراً فره آنان مظهر ناسوتی آتشی است که در بهشت است. همان کتاب. باران در زمان فیروز جد انوشیروان نبارید و مردم ایران به خشکسالی افتادند. فیروز به آتشکده آذر خورا رفت و در آنجا نماز خواند و سجده کرد و از خدا خواست که این بلا را از اهل دنیا برطرف کند. سپس به کانون آتش رفت و دست و بازوی خود را حوالی آتش گردانید و سه مرتبه شعله را به سینه خود گذاشت، مانند دوستی که دوست خود را به سینه می چسباند، و شعله آتش به ریش او گرفت ولی نسوزانید. کتاب آثار الباقیه، ابو ریحان بیرونی، ترجمه اکبر داناسرشت. پادشاهان ساسانی که از برکت گوهر آتشی خود به پادشاهان مینوی یا ایزدان می پیوستند، از آتش زیان نمی دیدند مگر آنگاه که از راستی آتش روی می گرداندند و خویشکاری را از یاد می بردند و به بیداد می کوشیدند و آنگاه دیگر فره از آنان گسسته بود. گوهر شاهانه سیاوش از آتش آذرخش است و آتش بهشت چون فره در اوست و زندگی او عین راستی، یعنی بنا به آیین آتش فرزند اهورامزدا است، مردی با جسم و جانی به سرشت آتش. پس این راستی مجسم به هنگام گذر از آتش از خود می گذرد و دو همگوهر را از یکدیگر زیانی نیست. اکنون این تن خاکی آسمانی است، گیتی سیاوش مینوی است و این گونه انسان به یاری راستی و هماهنگی با ناموس طبیعت جهان را در بر می گیرد. انسان انسان جزئی، انسان کلی می شود. اما این جسم روحانی در حقیقت روح جسمانی است، وحدت ظرف و مظروف است. رفتار او با سودابه نشان می‌دهد که روح او نیز چون جسم او به پاکی آتش است. خب اجازه بدید که بقیه کتابو بذاریم وقتمون تموم شد، آقای رحیمی، برای فردا.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما و تا فردا دیگه.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
سپاسگزارم.